بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه، جلسه 22.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على القوم الظالمين من الان الى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقدة من لسانی یفقه قبل. به ذهنم اومد که این چند شبی که محضر عزیزان هستیم و زحمت میدیم خدمت دوستان، کلمات و عباراتی رو از فقیه عارف و مرجع عظیم الشأن مرحوم آیت الله العظما بهجت در باب محبت اهل بیت و عزاداری برای امام حسین علیه السلام تقدیم عزیزان بکنم. در مقدمه نکته عرض بکنم در مورد خود آیت الله العظما بهجت و اهمیت کلمات ایشون، که ایشون چه شخصیت ویژه‌ای بود و چقدر کلماتی که از ایشون رسیده مهمه. خب حتما همه عزیزانی که در این جلسه هستن اسم ایشون رو لااقل شنیدن و حتما خیلی ها هم ایشون رو میشناسن و باز ممکنه خیلی از عزیزان ایشون رو از نزدیک دیده باشن. مرحوم آیت الله العظما بهجت واقعا نادره زمان بود، یعنی در زمان ما، شاید هم در زمان ما هم در طول تاریخ اسلام، یکی از شخصیت‌های استثنایی بود و از شیعیان خالص و ناب بود. مرحوم آیت الله العظما بهجت، نمیدونم ما در طول تاریخ چند نفر مثل ایشون داشتیم و در آینده چند نفر مثل ایشون خواهند آمد. حضرت امام در مورد ایشون فرمود آیت الله بهجت از 18 سالگی موت اختیاری داشتن، از 18 سالگی. و بسیار از بزرگان گفتن که ایشون در تمام عمرش یک بار هم مرتکب حرام و مکروه نشد. در تمام عمرش به مقام عصمت رسیده بود، خب البته به عصمت اهل بیت نه، ولی مراتب پایین تر عصمت. علم ایشون، جایگاه ایشون، فقاهت ایشون، واقعا هیچ کدومش جای کلام و بحثی رو نمیذاره. مرحوم علامه جعفری رضوان الله علیه، خب خود ایشون انسان فوق‌العاده‌ای بود و مورد عنایت اهل بیت بود. حالا بنده اینا رو در مقدمه دارم میگم که این کلمات رو جدی‌تر بگیریم، چون عبارات‌های بهجت هم عباراتی است که هم یکم فنی و تخصصیه، هم یکم عجیبه. یعنی آدم ممکنه در ابتدای امر وقتی مواجه میشه یکم تعجب بکنه از مطالب ایشون. مرحوم علامه جعفری انسان ویژه‌ای بود، ایشون خیلی کمالات داشت. حتما ماجراهای از ایشون به گوشتون خورده که ایشون در حجره بود و در تابستان میگه که دوستان ما به مناسبت میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها می‌خواستن شبش جشنی بگیرن تو حجره بین رفقای طلبه. بندم نشسته بودم، میگه ایام قلب الاسد بود، وسط مرداد ماه که گرمای نجف دیگه عجیب غریب میشه. ایشون فهمد اون ایام تو اون سال بحر نجف هم شده بود مرکز حشرات و حیوانات و دیگه این مگس های خاص و پشه های خاص اینا ریخته بودن، زندگی برای مردم عادی نجف هم مختل شده بود و هم مردم عادی نجف هم دیگه واسه شون سخت بود، چه برسه ما که اهل تبریز بودیم و از منطقه سردسیری هم اومده بودیم نجف، برای ما که دیگه واقعا قابل تحمل نبود. ایشون میگه من حجره منم آفتابگیر بود، حجره شرقی بود، آفتاب میافتاد تو روز دیگه، همه اسباب جمع بود برای اینکه ما دیگه خیلی گرممون بشه. یکی از رفقای طلبه اومد گفتش که آقا امشب ما یه جشنی داریم تو حجره، آقای فلانی و فلانی که مسئول مدرسه بودن و آدمای مزاح و شوخی هم بودن، اینا هم هستن، خوش میگذره، شما هم شب بیا. گفتیم باش. ایشون میگه که ما شب رفتیم و دیدیم جمعی نشستن 10-11 نفر بودن، بزمی بود و جمع هم طلبگی و فضای صمیمی و رفاقتی. یکی از آقایون از باب این که سورساتی جور بشه برای امشب که دوره هم بگیم و بخندیم، رفته بود عکس روی جلد یکی از مجلاتی که چاپ شده بود آورده بود. خب موقع مثلا الان رسانه ها این شکلی که نبود، اینترنت و نمیدونم اینستاگرام و این حرف ها که نبود، اون موقع دیگه اطلاعات از طریق همین روزنامه و مجله و اینا منتقل میشد. یه مجله بود، البته این هنوز هم رسمه، ولی خب اون موقع خیلی طرفدارش بیشتر بود. برخی از مجلات آمریکایی و عربی و اینها زن برتر سال رو عکسش رو مینداختن که مثلا این خانم از همه خانم‌ها زیباتره. علامه جعفری فرمودن که یکی از رفقای طلبه از باب شوخی و مزاح این عکس رو برداشته بود، از روی مجله کنده بود و آورد و گفت امشب میخوام یه آزمونی بگیرم از آقایون ببینم که چی میگه. گفتم چیه خوب آزمون شما؟ گفت میخوام یه عکس رو تک تک بدم به شما نگاه بکنی و سوالم هم اینه که دوست دارید در دنیا با این خانم زندگی بکنید یا در آخرت از شفاعت امیرالمومنین بهره ببرید. ایشون میگه که خب فضا به شوخی برگزار شد، همه رفقا هم برداشت شوخی کردن از این، گفتن دادن دست اون مسئول مدرسه که آدم نسبتا مسنی بود، آدم جا افتاده بود، احترام براش قائل بودن و خیلی هم شوخ بود. یه نگاهی کرد و گفتش که خب ما طلبه ها که شفاعتمون تضمین شده است انشالله، اون ور شفاعت امیرالمومنین داریم، این ور با این خانوم باشیم که دیگه این ور هم داشته باشیم. همه خندیدن و بساط برای شوخی فراهم بود. نفر دوم هم نگاه کرد و یه چیزی گفت و ایشون میگه 4-5 نفر گذشت، برگه رو به من دادن نگاه کنن، من دلم لرزید و اصلا بدم اومد از کاری که این آقایون کردن. با عصبانیت بگشتم گفتم این چه سوالیه، کاغذ رو پرت کردم رفتم تو حجرم. حجرم اقعا گرم بود که داخل نمیتونستم برم، جلوی در نشستم. تا نشستم چشام سنگین شد، خوابم برد، دیدم مجلس عظیمیست و شخصیتی بالای منبر نشسته. یکی اومد کنار من گفت آقا محمد تقی، حضرت با شما کار دارن. گفتم حضرت؟ و بله، امیرالمومنین سلام الله علیه. گفتم برای چی؟ گفت حضرت میخوان از شما تقدیر کنن بابت این ادبی که کردی. چند ثانیه گذشت، چون من رفتم محضر امیرالمومنین و حضرت رو دیدم، زیارت کردم، حالا اونقدر که یادمه دست حضرت رو هم بوسیدم و حضرت عنایتی کردن به من. ایشون میگه به وجد اومدم و از خواب پریدم، برگشتم رفتم تو اون حجره که نداشتن حرف می‌زدن، دیدم مثلا برگه اسم نفر 11 هم مثلا 5-4-5 رد شده، هنوز همین بحث مطرحه. گفتم آقا این جمع کنی، من الان رفتم این اتفاق برام افتاد. گفت اونا زدن زیر گریه و اون مسئول اولشون برگشت گفت فلانی امشب با تو این امتحان رفوزه شدی، این چه ماجره بود امشب برام درست کرد. علامه جعفری می‌فرمان این دیدار اول من با امیرالمومنین بود که عنایت بهم شد. یه ماجره دیگه هم ایشون تو تهران براش پیش میاد وقتی که ساکن تهران بوده. اینا رو دارم میگم برای اینکه با آقای بهجت آشنا بشی، فکر نکنیدم در علامه جعفری دارم صحبت میکنم، مقدمه است برای اینکه ببینیم آقای بهجت کیه، بعد با آقای بهجت بریم محضر امام حسین و اهل بیت انشالله قدم به قدم. علامه جعفری میفهمن که من سالها بود بنا داشتم شرح نهج البلاغه بنویسم. خب شرح مثنوی مولوی رو ایشون 27 جلد نوشته بود و تو دنیا هم صدا کرد و شرح بسیار دقیق و عالمانه و بسیار شرح خوبی است. خیلی جاها نقد میکنه مولوی رو ایشون، که ایشون میگه من حتی خواب مولوی رو دیدم، به من گفت که هیچ کس سالا مثل تو منو دقیق نقد نکرده. باریکلا. میفهمم که من سالها بود تصمیم داشتم شرح نهج البلاغه بنویسم، هی کار عقب میافتاد. یه شب من علامه امینی رو خواب دیدم، ایشون فرمودن که حضرت به شما امر کردن که شرح نهج البلاغه رو شروع کن. شرح نهج البلاغه ایشون با اینکه تمام هم نشد تا خطبه 185 ایشون شرح کرده، ولی واقعا اعجاب انگیزه، یعنی منحصر به فرد شرح نهج البلاغه علامه جعفری. و ایشون میگه من خیلی جاها از قلیان احساسات احساس میکنم دارم میمیرم، بس که امیرالمومنین رو دوست داشتم و امیرالمومنین توی نهج البلاغه برای من جلوه میکرد. ایشون میگه یه روزی داشتم تو تهران مینوشتم، تو محل کارم، تو دفترم، تو منزلم، پشت میز کار مشغول نوشتم بودم، یه جاهایش دیگه به وجد اومدم از این علم امیرالمومنین و بصیرت امیرالمومنین، شخصیت عجیب و غریب امیرالمومنین. ایشون میگه که یهو احساس کردم یه دستی اومد رو شونم که فهمیدم دست امیرالمومنین صلوات الله علیه، و حضرت به من فرمودن آفرین. همین یه آفرین گفتم بابت مطلبی که نوشتم. ایشون میگه از گرمای دست امیرالمومنین آتشی به وجود من افتاد، دیدم من تو این دنیا نمیتونم بند بشم. تعبیر ایشون اینه، میگه که پاشدم همه کتابا رو از تو کتابخونه ریختم بیرون، بس که تو خودم نبودم، گفتم این کارو بکنم شاید بمانم در دنیا، چون داشتم میمردم. همه کتابا رو ریختم، کتابخونه ها رو چپه کردم، دیدم اتفاقا نیفتاد. رفتم تو حیاط، شروع کردم بال زدم، بالا پایین پریدن، دیدم نمیتونم. دیدم من الانی که بمیرم با این عنایتی که امیرالمومنین به من کرد. گفتم بذار دو رکعت نماز بخونم ببینم بند میشم یا نه. نماز رو شروع کردم، آروم آروم دادم به خودم مسلط میشم. تعبیر ایشون اینه، میگه بعد از اون عنایت امیرالمومنین، خب ایشون تو علوم مختلف وارد میشه و صاحب نظرم هست، مثلا در هنر نظریاتی ایشون میداد، یا آقای میگه من علامه جعفری دعوت کردم منزل، بعد یه تابلوی بود به ایشون نشون دادم، ایشون دو سه تا نقد کرد. چند وقت بعدش آقای فرشچیان منزل من مهمون بود، ازشون پرسیدم شما این تابلو نظرتون چیه؟ ایشون گفت دو سه تا نقد کرد، دقیقا نقد علامه جعفری. گفتم اون روحانی فاضل با این هنرمند قهار حرفش یکی بود، چقدر اون آدم پخته ای بود. علامه جعفری فرماید من بعد از اون عنایت امیرالمومنین به خودم هر کتابی رو باز کردم، هر مطلبی رو باش مواجه شدم، دیدم به واسطه عنایت امیرالمومنین من اینو بلد بودم، فقط برام یادآوری شد، دیگه هیچ چیز جدیدی یاد نگرفتم بعد از اون عنایت امیرالمومنین، هر چی رو خوندم فقط برام یادآوری. حالا این مرد دمون دای بهجت چی فرمود؟ یه جا میفرماید اگر کسی 40 روز بتواند، یعنی توی 40 روزی که میتونسته بره محضر ایت الله العظمى بهجت نره و ایشون رو نبینه، قلبش میمیره. آقازاده آقای بهجت میفرمود، این به کرات ایشون فرموده، از خودشون هم میشه پرسید، میفرمود که علامه جعفری دهه 60 به بنده فرمودن که من یه واکمن، اون زمان واکمن بود آقایون، یادشونه دیگه، همه چیزا رو با واکمن ضبط می‌کرد، یه واکمن برای تو می‌خرم، بهت میدم، نوار کاست هم میدم، شما این نوار کاست رو پیش پدرت بزن رو حالت ضبط، صبح تا شب کنار ایشون بذار، هر چی ایشون میگه برای من ضبط کن، حتی اگر میگه پاشو برو آب بیار. تو نمیدونی این مرد چه جایگاهی پیش خدا داره و این کلماتش چه حکمتی درش نهفته است، برو آب بیارش هم ضبط کن، همه رو به من بده. که آزاده ایشون عاشق علی آقای بهجت میگن که به واسطه این دستور علامه جعفری من دیگه از دهه 60 ملازم پدر شدم و بعد دیگه کم کم هم منزل شدم با ایشون، دیگه از اوایل دهه 80 دیگه هم اتاق شدم با پدر، و هر چی ایشون میگفت بنا به دستور علامه جعفری ما ثبت و ضبط میکردیم، که رضوان خدا و علامه جعفری که این روزی بزرگ و نصیب بشریت کرد، این کلمات آقای بهجت به همین واسطه ضبط شد، به ما رسید. این مرد بزرگ که در همه عمرش یه حرف مباح نزد، این هر چی گفت یا واجب میدانست یا مستحب، حرف مباح نزد. من حرف دمونده ایشون خیلی هست اگه بخوام عرض بکنم خدمتون که بزرگان دمونده آقای بهجت چی فرمودن. رهبر انقلاب به آزاده آقای بهجت فرمودن این تعبیر رهبری دمونده هیچ کسی به کار نبردن. آزاده آقای بهجت فرمودن که ما وقتی رفتیم مراسم ختم بود در بیت، آقا به من فهموندن شما فکر نکن فقط شما یتیم شدید، من هم یتیم شدم. یتیم شدم. اون مرد کی بود که رهبر انقلاب به او احساس تکیه دادن و پشتوانه داشتن میکرد؟ کسید حسن نصرالله گفت ما اگر موفقیتی در حزب الله داریم مدیون آقای بهجتیم، ایشون راهی رو پیش روی ما میذاشت که ما میرفتیم و نتیجه میرسیم. مرد بزرگی بود آقای بهجت، اما ایشون حرف زیاده. حالا نمیخوام خیلی شب اول رو تو این بخش ماجرا بمونیم. کلمات آقای بهجت محصول 80 سال 90 سال سیر به سمت خداست، 90 سال فقاهت، انس با آیات و روایات و انس با اهل بیت. این کلمات ایشون رو قدر بدونید. بنده از همه عزیزان درخواست دارم یه مواجهه دیگه داشته باشیم با عبارات مرحوم آیت الله العظما بهجت، حرفا ایشون یه جور دیگه بخونیم. خیلی این حرف راه گوشاست، خیلی توش مطلب عمیقه، خیلی عمیقه. یکی از بزرگان به خود بنده میفهمد، حالا این شاید گفتنش هم خوب نباشه، باز از باب تاکید این مطلب عرض بکنم و بریم چند خطی رو از عبارات ایشون بخونیم. میفهمونن یه دستوری از یه بزرگی به ما رسید که یه آیه در سوره مبارکه یاسین به یک تعدادی اگر خونده بشه، ملائکه‌ای به واسطه اون آیه بروز پیدا میکنن. آدم اگر سوالی داشته باشه از اون میپرسه و مشکلی باشه براش حل میشه. اون استاد بزرگوار میفهمد که من این دستور رو مشغول شدم انجام دادم، اون دوتا ملک رو دیدم، پرسیدم آقا من تو مسیر طلبگی چیکار کنم؟ به من گفتن شما دوتا کار انجام بده. این دوتا کارم این بود که یکی این که درس بده، نمیخواد نه منبر بری نه جایی بری، فقط درس بده. یکی هم روایت وسایل و شیعه رو بخون. ایشون فهمون چند روز بعد من رفتم خدمت مرحوم آیت الله العظما بهجت، ایشون دست منو گرفت، فهمون تو میدونی من با کسی حرف نمیزنم، کلا هم ساکتم، اگه میخوای موفق بشی دوتا کار بکن، یکی این که فقط درس بده، یکی هم فقط روایت وسایل شیعه رو بخون. تام اون حرفی که ما از ملک می‌خواستیم با اون همه دنگ و فنگ بشنویم، این مرد الهی کنار ما بود، خیلی قشنگ‌تر به ما گفت. یعنی این کتاب اگه آدم می‌خونه احساس کنه یکی از ملائکه مقرب خدا داره این حرفا رو می‌زنه. این مطالب، این کتابی که می‌خوام بخونم از روش براتون این چند شب نکاتی رو، کتاب رحمت واسع است. مطالب مرحوم آیت الله العظما بهجت در باب امام حسین و زیارت و عزاداری و تربت و مسائل این شکلی، تحلیل تاریخ کربلا و اینها رو جمع کردن. کتاب بسیار ارزشمندی است، خیلی هم پرنکته است. فقط مشکل اینه که یک کمی ادبیاتش سنگینه، لذا جا داره که یک کسی بگه و توضیح بده. برای همین بنده مزاحم عزیزان میشم، ما که حرف برای گفتن نداریم، چیزی هم بلد نیستیم، از روی همین متن چند خطی چند نکته ای میخونیم با هم روش یکمی فکر میکنیم. از خدای بهجت هم میخواییم ایشون عنایت بکنه، ما کلماتش رو بفهمیم و واسطه بشه که ما قرب پیدا کنیم به امام حسین و اهل بیت انشاءالله. یه بحثی رو تو این کتاب صفحه 37 دارن، مطلب خیلی زیباست، خیلی مطلب عمیقی. حالا عرض میکنم، داستانی هم در تتمهش انشاءالله میگم تا عزیزان خسته نشه. می‌فرمایند انسان غیر از دوستی و دشمنی هیچ ندارد و نمی‌تواند بگوید از دوست داشتن و دشمن داشتن هم عاجزم. ما از هر کاری اگه عاجز بشیم، آدم روزه نتونه بگیره، حج نتونه بره، کربلا نتونه بره. از هر کاری اگه عاجز بشه، از دوست داشتن که نمی‌تونه عاجز بشه، چون کار قلبه. بله آقا، قلب که دیگه میتونه انجام بده. خب آدم میبینه آقا من الان شرایطم برای مثلا زیارت کربلا پیاده روی اربعین جور نیست، خب علاقه دارم به اینا که میرن کربلا مثلا، حالا حتی پول هم نمیتونم کمک بکنم، کاری نمیتونم بکنم، علاقه رو که دارم. این یه دونه رو که دیگه هر کسی میتونه داشته باشه، علاقه و نفرت. هیچ کسی که نمیتونه بگه از این یکی هم من عاجز بودم. روزه نمیتونه بگیره، علاقه به روزه که میتونه داشته باشه، علاقه به ماه رمضان که میتونه داشته باشه. ایشون میفهمد اصل سرمایه آدم هم همینه، همین دوست داشتن و نفرته. اصلا آدم نماز میخواند که عاشق نماز بشود. چون اصل سرمایه آدم اون محبتیه که با خودش میبره. یه جای دیگه آقای بهجت میفرمان، حالا عبارت ایشون ادامه داره میخونم براتون، یه جای آقای بهجت میفرمان که ما در بین همه مستحبات دو تا کار رو از همه کارا بالاتر دیدیم. اون آقای بهجتی که معرفیش کردم و دیگه قرار شد آقای بهجت یه جور دیگه ببینیم، عبارت ایشون هم یه جور دیگه بفهمیم. میفرماید که تو این عالم در بین مستحبات از دو تا کار بالاتر نداری. یک، نماز شب که امام صادق فرمودن در قرآن هر کاری که گفته شده انجام بدید خدا ثوابشو گفته. آقا این کار انجام بدی روزیت زیاد میشه، انفاق کنی روزیت زیاد میشه، این کار انجام بدی مایه مغفرت، اون کار انجام بدی گناه های قبلیت بخشیده میشه، خدا عمرتو مثلا زیاد میکنی. هر کار خوبی رو تو قرآن ثوابشو گفته غیر از یک کار، اونم نماز شبه. در مورد نماز شب میفرماید فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، هیچ کس نمیدونه خدا برای نماز شب چی گذاشته کنار. تنها کاری که تو قرآن گفته انجام بدید ثوابش رو گفته هیچ کی نمیدونه، نماز شب. در بین مستحبات دو کار از همه بالاتره، یک نماز شب، دو فرمود اشک بر ابا عبدالله. آقای بهجت فرمودن ثواب اشک بر ابا عبدالله از نماز شب هم بالاتر است. دلیل فرمود چون این عمل قلبه، محبته. ممکنه کسی نماز شب بخونه ولی محبت به خدا و اهل بیت نداشته باشه، ولی اشک بر ابا عبدالله علامت اینه که آدم محبت داره. سرمایه اصلی آدم این دنیا بعدش همه جا محبته، محبت به خدا و اهل بیت. این حرفا حرفا به بهجت ها. یه وقت میگم یه طلبه‌ای میخواد بیاد پای منبرش شلوغ بکنه، مجلس رو گرم بکنه، یه چیزی میگه، حالا مردم هم خوششون بیاد، احساسی بشن، هیجانی بشن. یه وقت اینه، یه وقت کسی 90 سال عجین بوده گوشت و پوست و خونش با آیات و روایت و فقاهت و معنویت و عوالم بالا، بعد اون میاد این حرف رو میزنه. اون میاد میگه آقا هیچی بالاتر از محبت نداره، غیر از دوستی و دشمنی هیچ ندارد، منتها باید عینک بگذارد و دقت کند و ببیند که چه کسی و چه کار و چه خلق و چه عقیده ای را دوست دارد. چهار تا چیز گفته آدم. اول باید ببینه که کیو دوست داشته باشه. ما روز قیامت با کسانی محشور میشیم که دوستشون داریم. امام رضا فرمودن لو احب رجل حجرا لحشره الله معه، اگه آدم یه سنگی رو دوست داشته باشه روز قیامت با همون محشور میشه، سنگ. بعد فرمود اگر برده زنگی به ما محبت داشته باشه اونم به دردش بخوره. محبت هیچی مثل محبت اهل بیت بعد از این دنیا به کار آدم نمیاد. که جای دیگه بهجت تو همین کتاب میفرمایند که خلائق موقع مرگ آرزوشونه یه تار مو محبت اهل بیت ببرن، یه تار مو، این که میبینن اونجا قوغا میکنه محبت اهل بیت. اصل سرمایه اونه، محبت خدا، محبت اهل بیت. پس مهمترین بخشی که ما داریم نباید هدر بره، حواسمون رو باید بهش جمع بکنیم، محبتمونه، قلبمونه، دلمونه، این از همه مهمتره. گاهی بعضی ها اشتباه میکنن، میزانشون غلطه. آقا وقتی یه نفر میاد تو مجلس امام حسین مثل بنده وقتی میاد سر تا پاشم عیب و ایراد و گناه و اشتباهه، نباید تو سرش زد که آقا تو چرا قیافت این شکلیه، لباس چرا این شکلیه، چرا این شکلی عزاداری میکنی، خیلی خوب تقویتش کنیم، درستش کنیم، ولی زدش نکنیم. هیچ سرمایه معادل این محبتی که به اهل بیت داره نیست. این خیلی جاها میتونست بره، پاشو اومد مجلس اهل بیت. این جوون غیرت داره، غرور داره، حالا عزاداری میکنه، یکم صداشون مثلا چطور میشه، یکم بالا پایین میپرن، حالا مثلا لباسش هم در میاره. این جوون غرور داره، این برای کسی حاضر نیست این کارا رو بکنه، این از باب عشقش به امام حسینی که این کارا رو میکنه. میخوایم درستش هم بکنیم، تو سر عشقش نزنیم، یکا نکنیم همین هم از دست بده. میگه شما که انقدر خوبی با این سن امام حسین تو رو طلبیده، به نظرت این کارم بکنی بهتر نیست؟ این من خراب نکنیم. اون ماجره رسول ترک معروفه دیگه، شراب میخورد شبای محرم، مجلس روزه هم میومد، مجلس در تهران بود، جنوب تهران بود، مسئول هیئت ایشونو بیرون کرد. تو خجالت نمیکشی عرق میخوری میاد؟ اینم دلش شکست و گفت امام حسین ما فکر نمی کردیم از تو مجلس عرق خورارم بیرون کنیم. میگه شب دیدم دارن در میزنن. این ماجرا کتابش نوشته شده دیگه، چاپ شده. میگه دیدم مسئول هیئت نصف شب داره در میزنه، تا در باز کردم افتاد روی پای من. گفتم چیه؟ گفت الان صحرای محشر رو خواب دیدم، امام حسین علیه السلام بود. ما میخواستیم این دست به دامن حضرت بشیم، دست ما بگیرن، دیدم یه سگی روبروی منه، این مانعه، این باید اجازه بده من برم به خیمه حسین برسم. به این سگ نگاه کردم، تنش تن سگه ولی سرش سر تو رسول. گفت گریه کرد، گفت یعنی حسین منو به عنوان سگ پذیرفت. عوض شد، از اونجا صاحب کرامت شد، استخاره میکرد با تسبیح نیت طرفو بهش میگفت، صاحب کرامت شد، حاجت میداد، حاجت میداد. سرمایه اصلی آدم محبت اهل بیت، محبت عبادت. این قلب آدم دست هر کسی نباید بده، دل به هر کسی نباید بره، این قلب خونه خداست. القلب و حرم الله. چقدر این روایت زیباست که یادم همین مشهد حسینیه که مرحوم طلال العظمه بهجت داشتن و عزاداری میشد، این روایت بزرگ اون بالا نوشته بودن، ما نوجوان بودیم میرفتیم، از اون موقع این روایت تو ذهنم حک شده. القلب و حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. قلب حرم خداست، غیر خدا رو تو این حرم راه نده، نذار کسی دیگه بیاد، این خونه مال اوست، نذار کسی دیگه بیاد، مگر اینکه مجوز داشته باشه، گذرنامه داشته باشه، ویزا داشته باشه. به امیرالمومنین گفتن از کجا به اینجا رسیدی، به این مراتب بلند؟ فهمود کنت بوابن لقلبی، من دربون قلبم بودم، جلوی در ایستادم، هر کسی رو راه ندادم. اگه با صابخونه سر و سر نداشت راش نمیدادم، کسی رو دوست داشتم که او دوست میداشت. به حضرت موسی فرمود موسی تو این همه کار کردی چرا برای من کار نمیکنی؟ خیلی روایت عجیب غریبیه. حضرت موسی عرض کرد خدای من هر چی کار انجام میدم برای تو انجام میدم. فرمود هر چی کار انجام میدی برای من انجام میدی، ولی سودش به خودت میرسه، نماز میخونی، روزه میگیری، انفاق میکنی، یه کاری انجام بده که این محض مال منه. عرض که خدای چه کاریه؟ فرمود به خاطر من کسی دوست داشته باش، به خاطر منم از کسی بدت بیاد، اینیه که اختصاصی مال منه، محبت به خاطر خدا اصل سرمایه آدمیه. پس کیو دوست داشته باشه، چه کاری رو دوست داشته باشه، چه خلقی رو دوست داشته باشه، چه عقیده‌ای رو دوست داشته باشه، از اون طرف چه چیز و چه کسی را دشمن بدارد، زیرا همین دوستی ها و دشمنی ها برای انسان میماند، وگرنه هر عملی شروط بسیار دارد که معلوم نیست از عهده آنها براییم. این مرد بزرگ که این حرف رو داره میزنه کسیه؟ از 14 سالگی تو نماز قش میکرده آی بهجت، که میگه یا آی سعیدی بود در فومن ما، ایشون نماز میخون، حالات عجیب غریبی داشت، از حالات او منم حالاتم عوض شد دیگه. این گریهی که ایشون تا آخر عمر تو نماز داشت از 13-14 سالگی شروع شده بود. بعد میره کربلا و برای درس خوندن مرحوم ناینی رو میبینه، حالات ایشون رو در نماز میبینه، دیگه شدیدتر میشه حالاتش. آقازاده ایشون میگفت پدر ما یا در حال درس دادن و مطالعه بود، یا با خانواده گفتگو و کارهای اینها، اگه اینا نبود دیگه مشغول عبادت بود. میگفت گاهی میشد تو شبانه روز میدیدیم 10 ساعت ایشون نماز خوندیم. با این حال وصیت کرد، فرمود بعد از من از این پولی که مونده میدید یک دور کل نمازهای عمرم رو قضا کنم، معلوم نیست نمازم درست بوده باشه. میفرماید فقط آدم سرمایش محبته، اگه بخواد به عبادت دل ببنده از اینا معلوم نیست چی در بیاد. بعد جمله رو از میرزای قمی میگن، بگم و یه داستان بگم عرضم تمام. میفرماید میرزای قومی میفرموده است اگر برای نمازهایی که میخوانیم خدا ما را عقاب نکند خیلی باید شاکر باشیم. چون میگه با این نمازا بهش که چی جهنم نبرن ما رو، به چی میخواییم دل ببندیم؟ عبادتی نبیدیم. این وضعیت نماز ماست. برمون شیخ انصاری رضوان الله علیه وصیت کرد بعد از من یک دور نمازهای منو، تازه میگن آی بهجت سه دور خودشون قضا کرده بوده نمازها رو که باز پول داد بعد از مرگم قضاشو به جا بیارید. دلش گرم نبوده به اینکه نمازو درست سایه باشه. شیخ انصاری وصیت کرد گفت بعد از من همه نمازهای عمر منو قضاشو به جا بیارید. گفتن آقا شما با یه همچین عبادتی؟ ایشون فهمیده بود من تو نماز خیلی لذت می‌بردم، نگرانم نماز که می‌خونم اینا به خاطر کیف نفس خودم نبوده باشه. نمازمو قضا کن. آقای بهجت می‌فهمن که اگه آدم با یه چیز بخواد بره بهش، اونم محبته، وگرنه با عبادت معلوم نیست کسی بهش راش بده. با این عبادات ما اگه ما رو جهنم نبرن باید شاکر بشه. یه ماجرا عرض بکنم، ماجرای جالبیست، هر کس دوست داره انشالله این نکته رو عرض بکنم و بریم به سمت روزه یه صلوات محمدی هدیه بکنم. مرحوم علامه وحید بهبهانی از بزرگان کربلا بود، از علمای بزرگ بود. ایشون یه شاگردی داره مرحوم آیت الله هزار جریبی، ایشون هم از علمای بزرگ بود. مرحوم هزار جریبی کتابی داره که حالا داستانهایی در این کتاب اومده، یکی از داستانها که مربوط به خود ایشونه و خودش دیده بوده این داستانی که میخوام عرض بکنم خدمتتون. مرحوم آیت الله هزار جریبی میفرماید که ما در کربلا درس مرحوم وحید بهبهانی میرفتیم، یه روزی دیدیم که بعد از درس یه آقایی با یه سیمای خاصی، یه کلاه خاصی سرش بود و یه گونی هم دستش بود، اومد تو درس علامه وحید بهبهانی، اینو گذاشت جلوی علامه وحید بهبهانی، گفت آقا این تقدیم به شما، هر جور مصلحت میبینید خرج کنید. ایشون فرمودن این چیه؟ گفت آقا این طلا و جواهرات. فرمودن خب، گفت ماجراش مفصله، اول من رو تقدیم شما بکنم بعد ماجرامو عرض بکنم. ایشون گرفتن و گفتن خب ماجرا رو بگو. گفت من یه جوونیم اهل شیروان بودم، دوران جوونی رفتیم سمت کسب و کار، میخواستم کسب و کارم بگیره، دیدم اینجا نمیشه کسب و کار درست حسابی داشت، گفتم برم قفقاز شوروی سابق، اونجا برم کاسبی داشته باشه. رفتم قفقاز و مقداری سرمایه تهیه کردم، یه حجره برای خودم تو بازار فراهم کردم و شروع کردم به کاسبی. یه مدتی که گذشت تو یکی از این حجره هایی که تو محل منطقه ما بود یه دختری رفت و آمد داشت، باباش مثلا بنکدار بود. من این دختر رو دیدم و دل از دستم رفت. با یه نگاه صد دل خریدارش دیدم، بدون این نمیتونم زندگی کنم، بد جور عاشق و گرفتارش شدم. رفتم خواستگاری دختر، اینا خانواده مسیحی متعصب بودن، به اینا گفتم من عاشق دختر شما شدم، چیزی هم نگفتم که مثلا من ایرانی هستم و مال شیروانم. اینا گفتن که خب ما باید تحقیقات به جا بیاریم و ببینیم کی چی، تو بازار که میشناختنش، پسر خوب و با عرضه ای هم دیده میشد، کاسب خوبی دیده میشد. اینا گفتن ما مشکلی نداریم، فقط شرطش اینه مسلمون که نیستی، مسلمون باشی دختر نمیتونی. میگم من یه لحظه موندم چی بگم، مسلمونم نیستم، دیدم خب بگم مسلمونم دختر از دستم میره، بگم هم نیستم پشت میکنم به هر چی دارم. گفتم تو دلم خودم مسلمون میدونم، به اینا میگم مسلمون نیستم. بعد که رفتیم سر خونه زندگی به خانومم میگم وضعیتم چطور، به اینا گفتم نه خیالتون راحت باشه من مسلمون نیستم. اینا گفتن اگه بعدن معلوم بشه مسلمونی زندت نمیذاریم ما. گفتم نه خیالتون راحت باشه من مسلمون نیستم. رو با دختر ازدواج کردیم و منم نمیتونستم هیچ چیزی بروز بدم، دختر اگه میفهمید برادراش میفهمیدن، خانوادهش میفهمیدن، زنده نمیذاشتن منو. ترک کردم نماز روزه، حالا خیلی هم اهل نماز و روزه نبودم، ولی دیگه به شدت چون کنار گذاشتم هیچی دیگه یادم نموند از نماز و روزه و این مسائل. چند سالی گذشت، به خود آمدم گفتم آخه بدبخت، تو قید همه چی رو زدی به خاطر اینکه به این دختر برسی. خب این دختر و بقیه دخترها چه فرقی کنه؟ چه تفاوتی دارن با هم؟ چی داره که به خاطرش قید همه چیز تو زدی؟ آخرتت رو نابود کردی که به این برسی. الان وضع زندگی تو ببین، چی از این دختر گیرت اومده؟ چی از این زندگی داری؟ میگه خیلی دلم شکست، پشیمون شدم، دیدم من قید همه چی رو زدم به خاطر این ماجرا. تصمیم گرفتم برگردم سمت خدا و اهل بیت، دیدم هیچی از دین بلد نیستم، از نماز و روزه هیچی یادم نمونده، حتی اینکه نماز مثلا صبح ظهر اینا چند رکعتی بود، وقتش کی بود، وضو چه شکلی میگرفتن، هیچی یادم نمونده. گفتم توکلت علی الله، من میخوام برگردم، هیچی یادم نیست، من از دین فقط یه چیز یادمه، اونم ابا عبدالله الحسین. گفتم یه ساعتهایی در شبانه روز میشینم تو اتاقم، درو میبندم، وقتایی که خانومم خوابه تو خلوت میرم، روزه هایی که تو بچگی تو تکیه ها شنیده بودم و از این برون بر بلدم با خودم مرور میکنم، میگم یا حسین من همینقدر مسلمونم. میگه شروع کردم شبها نشستم روزه علی اصغر خوندن، روزه رقیه خوندن، میخوندم و گریه میکردم. یه روزی وسط روزه خانومم در رو باز کرد، اومد تو، گفت کریم من خبر ندارم. گفتم چیو؟ گفت تو شبا میای اینجا میشینه با خودت حرف میزنی گریه میکنی. گفتم چیزی نیست. گفت نترس، من فهمیدم تو در مورد یه آدم مقدسی داری حرف میزنی، به من بگو، من به کسی نمیگم. بازش قول گرفتم به خانواده چیزی نمیگی؟ گفت نه. گفتم حقیقتش من مسلمون بودم، به خاطر تو دست از اسلام برداشتم، تو این وادی افتادم، هیچی هم برام نمونده غیر از امام حسین. امام حسین امام سوم ماست، مظلوم بود، اینجور کشتن. گفت یه کمی از واقعه کربلا براش گفتم، دیدم این شروع کرد گریه کردن. گفت بیا شبها دوتایی با هم اینجا بشینیم، تو بگو با هم گریه کنیم. تصمیم گرفتیم شبها بیایم با هم بگیم و گریه کنیم. بعد این مدتی گفتش که خب تو میگی که این امام حسین کربلاست، شهر کربلا هم که الان میگی هست، حرمش هم که میگی هست، بیا جمع کن ما با هم بریم کربلا زندگی کنیم، هم خانواده من با خبر نمیشه از ماجرای اسلاممون، هم دین تو خوب یاد میگیری بهش عمل میکنی، اینجور مسلمان نیم بند که نمیشه. گفت خیلی خوشحال شدم، این زن قد با شعوره. شروع کردیم وسایلمون رو خورد خورد فروختن که پولش رو جمع بکنیم بریم کربلا زندگی کنیم. خانومم سرطان گرفت، روزای آخری بود که می‌خواستیم بریم از دنیا رفت. اینا رو همه داره برای علامه وحید بهبهانی تعریف می‌کنه. خانم از دنیا رفت، برادراش گرفتن به رسم مسیحیت اینو دفن کردن با طلا و جواهرات و لباس. خیلی هم دلم شکست، گفتن این مسلمون شده بود، حالا یه مقداری اینجوری دارن دفنش می‌کنن، خیلی بد شد. ای کاش زودتر می‌رفتیم کربلا، اونجا لااقل با آداب خودمون دفنش می‌کردن. روزی که دفنش کردن با خودم تصمیم گرفتم شب با بیل و کلنگ میام قبر رو میشکافم، جنازه رو ور میدارم، تو دل شب ماشینی چیزی پیدا میکنم میزنم برم به کربلا برسم اونجا دفنش کنم، همونجا هم زندگی کنم. میگه شب با بیل و کلنگ اومدم قبر رو شکافتم، همون قبری که خودم صبح اومده بودم با دست خودم خانومم رو گذاشتم، با چشم خودم این قبر رو دیدم، نشون گذاشتم، دقیقا میدونم همینه. دیدم تو قبر یه مردیه با یه سیبیلای عجیب و غریبی، زن من اونجا دفن نیست. وحشت کردم، ترسیدم، کنار قبر نشستم، خوابم بود، تو خواب همسرم رو دیدم، بهش گفتم این چیه، این چه وضعیه؟ گفت قصه نخور، من همینجا دفن شدم، قبر منو درست کند. گفتم خب پس چه اینجوری شد؟ گفت منو وقتی اینجا دفن کردن همزمان این مرد رو تو صحن ابی عبدالله زیر در ساعت قبر سوم اونجا این مرد رو دفن کردن. این یه گمرکیه کنار نجف، آدم زورگویی بوده. به محض اینکه اینو دفن کردن، منم اینجا دفن کردن، قبر ما رو با هم جابجا کردن. ملائکه اومدن جسد منو بردن تو حرم ابی عبدالله زیر ساعت، جسد اونم بردن اینجا تو قبر من گذاشتن. میگه به خواب اعتنا نکردم، گفتم مگه خواب حجته؟ مگه این حرف واقعیه؟ شبونه زدم رفتم کربلا، گفتم خودم باید به چشم خودم ببینم تا دلم گرمش. رسیدم حرم امام حسین، به خادما گفتم آقا هر چقدر پول بخواییم میدم، فقط فلان قبر رو برای من بشکافیم. گفتن مگه شهر هرته که ما یه قبر رو برداریم بشکافیم؟ گفت آقا فلان روز فلان ساعت یه مرد گمرکچی نجفی با این قیافه، با این سیبیل، با این چهره، با این وضعیت اینجا دفن کردن یا نه؟ گفتن آره. خب به تو چه؟ گفت خب من همین نشونهایی که دارم میگم تو خواب از همسرم شنیدم. گفتن نه این حرفا نداریم. گفت خیلی دیگه من این در و در زدم با التماس و با یه شرایطی اینا قبول کردن، آخر قبر رو بکنن. قبر رو که شکافتن باز کردن، توی قبر رو که نگاه کردن، دیدم همسرم با همون طلا و جواهراتی که دفنش کرده بودن تو حرم امام حسین. به مرحوم وحید بهبهانی گفت آه الان این طلا و جواهرات رو آوردم به شما بدم، هر کار میخواید باش بکن. آقای بهجت چی فرمود؟ فرمود همین دوستی ها و دشمنی ها میماند. اصل سرمایه آدم محبت قلبه، این دلیه که میشکنه تا اسم حسین و خانوادش میاد، این آسمون قلب آدم رعد و برق میزنه. آدم اگه عزیزی از دست بده، حتما بین شما عزیزان هستن کسانی که عزیزانشون از دست داده. آدم پدر از دست میده، برادر از دست میده، دختر از دست میده. یه سال، دو سال، پنج سال، ده سال، کیو دیدید 50 سال، 60 سال هی بشینه گریه بکنه برای عزیزش؟ تموم میشه آدم بعد 10 سال، 15 سال، 20 سال یادش که اصلا برمیگرده به زندگی، اصلا انگار ننگاری همچه کسی داشته. ولی از وقتی چشم باز کردیم به لطف ابا عبدالله تو این مجالس بودیم، از بچگی هر وقت اسم رقیه رو شنیدیم دلمون شکسته. 80 سالمونم بشه، 90 سالمونم بشه، تا باز میگن پای رقیه تا ور زده، آدم قلبش زیر و رو میشه. شام غریبان 3 ساله ابا عبدالله عزیزان من، امشب اینجا مجلس ختم گرفتیم برای دختر حسین، تو خرابه هم امشب مجلس ختمه. طبق نقل تاریخ دیگه از فردا این کاروان از شام میره، یعنی این دختر رو تو کنج خرابه دفن کردن، دیگه فردا گریه کنم کنار قبرش نداره. یه قبر تو یه شهر غریبه‌ای که پر از دشمنه، تو دل خرابه، هیچ کسی نیست کنار این قبر یه شمعی بذاره، یه یادبودی کنه، کنار قبر بشینه. لا اله الا الله. پیغمبر اکرم فرمود ایمان بنده کامل نمیشه مگر اینکه من پیغمبر رو از خودش بیشتر دوست داشته باشه، بچه های منو از بچه های خودش بیشتر دوست داشته باشه. اگر بچه خودمون، دختر خودمون تو همچین وضعیتی بیفت، از مدرسه میاد خونه میبینی صورتش کبوده، چه حالی پیدا میکنی؟ بابا با کی دعوت شده؟ کسی به زور گفته؟ ماشینی بهت زده؟ آروم نمیگیره آدم. شاعر قشنگ میگه، میگه اصلا رقیه نه، تو بگو دختر خودت. اصلا رقیه نه، تو بگو دختر خودت. یک شب میان کوچه بماند چه میکنی؟ یک شب میان کوچه بماند چه میکنی؟ چه ها که ندید این 3 ساله ابا عبدالله، چه ها که ندید. تا وقتی آغوش بابا رو داشت، سر سفره بابا بود، سایه بابا بالا سرش بود، یک کلمه درشت نشنید از بابا، همش عزیزم و جانم و به فرما و ناز و نوازش و اینجور بچه داری کرده ابو عبدالله. آخه عبدالله حر جوفی، ابو عبدالله اومدن بهش گفتن بیا ما رو کمک کن، نیومد، نرفت پیش ابو عبدالله که بعد ماجرای کربلا سرگشته شد و سر به بیابان گذاشت. ازش پرسیدن وقتی حسین اومد پیش تو کنار تو چه وضعیتی بود، چه حالتی بود؟ گفت که من قربت ابو عبدالله وقتی با من حرف میزد هنوز یادم میاد و دلم میشکنه. یه چیز دیگه هم که بهش هر وقت فکر میکنم خیلی حال من دگرگون میشه، اون وضعیتی بود که بچه های حسین با حسین داشتن، اون محبتی که بین این پدر و بچه ها بود، ناز و نوازشی که میکرد، این بچه ها میچرخیدن دور این بابا، طواف میکردن دور حسین. یاد این وضعیت که میفتم حالم دگرگون میشه. حالا تو بگو این بچه هایی که اینجور بهشون محبت شده از روز عاشورا دیگه یه غذای گرم نخوردن، دیگه یه سقف بالا سرشون نبوده، دیگه یه لباس مرتب نپوشیدن، دیگه کسی باهاشون یه کلمه محترمانه صحبت نکرده، عبارتی رو در مقتل دیده بودم، تازگی دیدم، دیروز پریروز دوباره دیدم، خیلی دلم شکست. میگه در شهر شام یکی اومد به امام سجاد گفت السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، میگه حضرت جا خوردن فرمودن به خدا از وقتی پدرم به شهادت رسیده کسی اینجور ما رو صدا نزده، این چند روز نشیدم کسی به ما بگه السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، همه به ما گفتن خارجی، همه به ما گفتن بیدی، هر جا رفتیم سنگ زدن. حالا این بچه لحظه آخر بهونه بابا رو گیره، عمه دیگه نمیتونم تحمل کنم، عمه بابا رو میخوام. این بچه که هر جا رفته سیلی خورده، تازیانه خورده، کعبه نه خورده، این هم از پذیراییه. کیا رفتن دمشق سوریه؟ میگن تو حرم یه اتاقکیه، این اتاقک پر عروسکه. میخوام در عالم بگم مردم بدونید برای بچه دختر 3 ساله عروسک میارن، بچه رو با عروسک آروم میکنن. کجای عالم دیدی بچه بهونه بگیره با سر بابا آرومش کنن؟ که وقتی طبق رو آوردن صدا زد عمه من غذا نمیخوام، بچه گمونی نمیداد بابا رو تو طبق براش آورده باشه، تارو پشت رو کنار زد. یا عبت من الذی ایتمنی الی صغر سنی، السلام علیک یا ابا عبدالله، سلام الله بدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم السلام.